ملل متحد به افغانستان سفر می کند. نصرت پرسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل همین سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد را دنبال کرده و حالا از کابل با ماست. آقای پارسا، جزئیات تازه در مورد دیدار و سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به کابل چیست؟
البته آنچه را که در خبرها هم شما گفتین، صبح امروز آنتونیو گوترس سرمنشی عمومی سازمان ملل در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد. صدیقی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه حکومت افغانستان هم را تایید کرده و همچنان دفتر رئیس جمهور افغانستان، دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که قرار است آقای گوترس با رئیس جمهور و برخی مقام های افغان دیدار و گفتگو داشته باشه و خود آقای گوترس هم در صفحه تویتر خود نوشته که به خاطر گفتگو با دولت و مردم افغانستان به کابل آمده و سازمان ملل در هر زمان و به خصوص در زمان خشونت و رنج در کنار افغانستان خود بود. آقای گوترس همچنان گفته که همکاری های سازمان ملل به افغانستان ادامه خود داشت و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل یا یونما با پخش یک خبرنامه یک اعلامی خبری گفته که سرمنشی سازمان ملل امروز در کابل با حضور برخی خبرنگاران یک نشست خبری برگزار خواهد کرد.
بله، با تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد مسافرت آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد به کابل به طور مستقیم گزارش می‌داد. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی مسافرت سرمنشی سازمان ملل متحد را به افغانستان مهم می‌خوانند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان است. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای عزیزی صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد اهمیت دیدار سرمنشی سازمان ملل متحد از افغانستان پرسیده است.
چند مسئله است که آنتونیو گوترس با توجه به اینکه تقریبا جدید وظیفه سرمنشی ملل متحد بر عهده گرفته، یک سفری باشه که آنتونیو گوترس نسبت به شرایط افغانستان بخواد آشنایی و معرفت بجوست، یک بخش کار. بخش دوم کار فکر می کنم در سالهای اول دوره استقرار دموکراسی در افغانستان سازمان ملل متحد نقش بسیار جدی و مهم و حساس را در افغانستان بازی کردن. به مرور زمان از سالهای 2004-2005 به این طرف آرام آرام ملل متحد نقش در افغانستان کمتر شد و این باعث نقشگیری و فعال شدن نقش بعضی از کشورهای دیگه در افغانستان شد. اما به مرور زمان با نقشگیری سایر کشورها در نبود نقش وسیع ملل متحد گروه های مختلف تقویه شدن، گروه های مختلف دولت افغانستان، و حالا با توجه به تغییراتی که در منطقه و در جهان پیش آمده این لزوم احساس میشه که ملل متحد با توجه به اینکه حافظ منافع همه کشورها میتونه باشه در هر نقطه از جهان، نقش جدیتر و اساسیتر در قضای افغانستان بر عهده بگیره تا نقش مثبت و مفید را ایفا بکنه.
یونما گفته که هدف از سفر آقای گوترس به افغانستان ابراز همبستگی با مردم افغانستان به خاطر دست یافتن به صلح و ثبات و توسعه است. فکر میکنین در این زمینه این سفر واقعا مثمر تمام خواهد شد؟
من فکر میکنم در سالهای گذشته تقریبا شرایطی که در افغانستان جریان داشت کشورهای همسایه ما را و کشورهای سراهمسایه ما را نگران و پریشان نمی‌کرد. به نوعی منافع اونها تهدید نمی‌شد، اما در حال حاضر این شرایط تغییر کرده. این باعث شده که فشارها و تغییر و تحولاتی امروز در درون ملل متحد پیش بیاد که بخوایم قضیه افغانستان به نوعی تا حدی حل و فصل بکنه. حل و فصل شدن قضیه افغانستان با دخالت و وساطت ملل متحد و با فشاری که اکثرا این کشورهایی را که نام بردم که احساس خطر میکنن، میتونه که باعث زمینه سازی برای پروسه صلح و امنیت در افغانستان شود. بنابراین سرمنشی ملل متحد سفرشان به افغانستان میتونه در این زمینه مثبت و مفید واقع شود.
به عنوان سوال اخیر، آقای عزیزی، گفته میشه که امروز آقای گوترس با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار خواهد کرد. به نظرتون حکومت افغانستان باید در کدام موضوعات پیشنهادات را به منشی عمومی سازمان ملل متحد مطرح بکنه؟
من فکر میکنم در حال حاضر دولت افغانستان با اصلی ترین و مهمترین چالشی که مواجه هست چالش امنیتی، با توجه به اختلافاتی که بین افغانستان و پاکستان هست و همچنین اتهاماتی که دو کشور بر علیه همدیگر در رابطه با حمایت از تروریسم بیان میکنن، عمده‌ترین مسائل ده که دولت افغانستان با آقای گوترس مطرح بکنه، بحث حمایت های پاکستان و همچنین اتفاقاتی که در درون افغانستان با حمایت سازمان جاسوسی پاکستان میفته، این مسائل باشه.
حمید عزیزی یکی از کارشناسان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوید که رئیس جمهور آمریکا با وزیر دفاع این کشور صلاحیت داده تا شماری از سربازان را که واشنگتن به افغانستان خواهد فرستاد تعیین کند. حالا می رویم به این موضوع را دنبال می کنیم که مجلس سنای امریکا طرح اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای فروش $500 میلیون از بمب‌های مهمات رهبری شده به عربستان سعودی را تصویب کرده است. فرشته نگاه همکارم این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو با ماست. فرشته جان سلام، بیشتر در رابطه به رایگیری که در مجلس سنای امریکا در رابطه به تصویب این طرح صورت گرفت جزئیات بدین.
بله ستار جان سلام به شما هم. سنای امریکا بروز سه شنبه با اختلاف رای اندک فروش مهمات رهبری شده به ارزش $500 میلیون آمریکایی را به عربستان سعودی تصویب کرد. این طرح که از سوی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش شده بود با 53 رای تایید در برابر 47 رای مخالف تصویب شد و این مهمات رهبری شده بخش از قرارداد فروش اسلحه به ارزش $110 میلیون است که میان اداره دونالد ترامپ و عربستان سعودی اخیراً به امضا رسید. برخی از اعضای مجلس سنای امریکا با فروش مهمات رهبری شده برای عربستان سعودی مخالفت داشتند، از اینکه به باور آنها ریاض ممکن از این اسلحه در جریان جنگ در یمن و کشتن غیر نظامیان استفاده کند.
تشکر. آنید از اعضای کنگرس امریکا که مخالف آن بودند، دلیل آنها چی بود؟
خب برخی از اعضای کنگرس فکر می کنند که فروش مهمات رهبری شده به ریاض جلو افزایش نفوذ ایران در منطقه نمی گیره، بلکه جنگ در یمن ای شدت خواهد داد. اما آنهایی که با این موافق هستند و میگن که به این رای تایید دادن، این میگن نه، این اسلحه میتونه جلو افزایش نفوذ ایران بگیره و همچنان متحدان امریکا در مبارزه با داعش کمک بکنه تا بتونن که به شدت اما مبارزه خود جریان شدت ادامه بتن.
بله، در حال حاضر کدام کشورها در جنگ یمن دخیل هستند؟
شورشیان حوثی در یمن که از حمایت ایران برخوردارند در 2015 میلادی قصر ریاست جمهوری یمن تصرف کردند و رئیس جمهور یمن عبدالرب منصور که از سوی سازمان ملل هم به عنوان رئیس جمهور یمن شناخته شده به عربستان سعودی فرار کرد. در همان سال ائتلاف به رهبری ریاض بر جنگ با شورشیان حوثی هم شکل گرفت. ایالات متحده آمریکا از ائتلاف به رهبری سعودی حمایت میکنه.
با تشکر از شما همکارم فرشته نگاه، به طور مستقیم گزارش میداد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM در برنامه نیمه روز یا استدیوی P1 از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم رویدادهای تازه اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که به هدف رشد اقتصاد دهقان 6250 کیلوگرم پیاز زعفران را به آنان توزیع نموده اند. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیاز زعفران از سوی ریاست زراعت به ارزش 26 میلیون افغانی به 14 ولسوالی کابل توزیع شده است. زعفران یکی از منابع عایداتی مهم صادرات افغانستان می باشد. مسئولین ریاست زراعت ننگرهار میگویند که به حدود 300 زن دهقان در این ولایت پروسس سبزیجات و ساخت باغچه‌های خانگی را آموزش میدهند. رسول عبدالرحیم زای رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه در ولسوالی های بهسود، کامه و سرخرود به ارزش 550 هزار افغانی تطبیق میگردد. وی گفت که آموزش پروسس سبزیجات و ساخت باغچه‌های خانگی به زنان دهقان میتواند سبب رشد اقتصادی آنان گردد. به اساس خدمات اتحادیه مواد خوراکی قیمت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2100 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 5 پول، یک یورو 76 افغانی، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:18 پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر که تا حال با ما هستین. بعد از انتقادات تعدادی از اعضای مجلس صنایع آمریکا بالای وزارت دفاع این کشور در مورد اینکه چرا پالیسی جنگ 16 ساله در افغانستان تکمیل نشده است، دونالد ترامپ به وزیر دفاع آمریکا در این مورد صلاحیت داده است. یک منبع از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته رئیس جمهور دونالد ترامپ ساعت بعد از اظهارات سناتوران به جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده صلاحیت داد تا در مورد تعداد عساکر آمریکایی که واشنگتن به افغانستان خواهد فرستاد تصمیم بگیرد و تعداد آنها را مشخص سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
برخی مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کردن با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند دونالد ترامپ به وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صلاحیت داده است تا در مورد تعداد عساکر این کشور که به افغانستان اعزام خواهند شد خود تصمیم بگیرد. اعضای مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه به شدت بالای وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون انتقاد کردند که نتوانسته است پالیسی این کشور را در مورد جنگ افغانستان ترتیب کند. بر اساس گزارش‌ها، اداره رئیس جمهور آمریکا مصروف طرح پالیسی جدید در مورد افغانستان است که اعزام صدها عسکر اضافی نیز در آن شامل است. یک مقام آمریکایی قبل از اعلان تصمیم نهایی در این مورد که اجازه شریک ساختن اطلاعات را با رسانه‌ها نداشت، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است دونالد ترامپ به جیمز ماتیس صلاحیت داده است تا هر چه زودتر تعداد عساکر را تعیین کند که به افغانستان اعزام خواهند شد. روز سه‌شنبه سناتور جمهوری خواه جان مکن خواستار آن شد تا جیمز ماتیس پلان جنگ در افغانستان را تکمیل کند و هشدار داد که اگر وزارت دفاع آمریکا این کار را نکند از جانب مجلس سنا اقدام خواهد شد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در اجلاس استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان در پاسخ گفت کار بالای استراتژی ادامه دارد و روی آن هم فکر شده است که تأخیر در ترتیب پالیسی بالای کارها تأثیر منفی نکند. جیمز ماتیس با اظهار این که امریکا در افغانستان در حال موفقیت قرار ندارد از کانگرس این کشور سه نکته را مطالبه کرد. من از این کمیته می خواهم سه هدف را برآورده سازد. اول، بر اساس درخواست ما بودجه وزارت دفاع را افزایش دهد. دوم، بودجه سال جاری مالی را به موقع تصویب کند تا از تأثیرات منفی آن جلوگیری شود. و سوم این که برای پلانگذاری منظم بودجوی تهدید کمبود منابع مالی را کاهش دهد. در حال حاضر تعداد نظامیان آمریکایی که در افغانستان مستقرند به 8400 تن می رسد. در سال جاری میلادی وزارت دفاع آمریکا روی اعزام حدود 3000 نظامی اضافی دیگر به افغانستان غور می‌کرد که مسئولیت آنها تا حد آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است، ولی این مسئله با تأخیر مواجه گردید و از ناتو و سایر متحدان خواسته شد تا در این عرصه کمک کنند. در مورد اینکه وضعیت در جریان یک سال در افغانستان چگونه خواهد بود، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است خشونت‌ها کمتر خواهد بود، فساد در حکومت کاهش خواهد یافت و گلم طالبان تا حد زیاد جمع خواهد شد.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور صلاحیت داده تا شماری از سربازان را که واشنگتن به افغانستان خواهد فرستاد تعیین کند. آقای ماتیس دیروز گفت که آمریکا در جنگ افغانستان در حال پیروز شدن نیست. شماری از آگاهان نظامی در افغانستان این اظهارات وزیر دفاع آمریکا را تایید می‌کنند. شیر محمد کریمی، یکی از این آگاهان، و لوی دریستیز پیشین قوای مسلح افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت امریکا در استراتژی جدیدش باید تغییرات جدی از جمله تقویت اردوی ملی افغانستان و فشار بر پاکستان را در نظر گیرد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای کریمی صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که کدام دلایل سبب شدند تا جنگ افغانستان به پیروزی نرسد.
خب دلیلش ایست که امریکا همون رقمه که لازم بود نه به اردوی ملی و پلیس ملی توجه کرده و نه خودشان به قطعیت در مقابل دشمن برخورد کرده. توجهشان به سالها به طرف عراق بوده، افغانستان در قدمه دوم بود، ولی وقتی که دیدن در 16 سال اینا نتوانستن موافقت به دست بیاره، یک قسم خجالتی و شرمندگی هم است برایشان که از یک طرف زیده خلاص و از دیگه طرف در راسترین هر بس اینا اعلان کردن که ما پالیسی جدیدی را طرح کرده. دیگه این پالیسی چی باشه تا که ابلاغ نشوه شاید صحیح نباشه که نظر اندازی کنیم.
میخواستم بپرسم که به نظر شما بر ازی که جنگ امریکا این جنگی که در بیش از یک دهه ادامه یافت اما هنوز هم به گفته وزیر دفاع امریکا موفق نبوده، چی تغییرات باید مد نظر گرفته شود در پالیسی جدید امریکا برای افغانستان تا بتونه که این جنگ را بالاخره به پیروزی برسانه؟
اول اینا باید به اردوی ملی توجه کنن، به تعلیم و تربیتش توجه خاص کنن، طلا و تجهیزات مدرن‌تر و ثقیل‌تر برشان بده و بالخصوص بخش هوایی تجهیز شوه، و دوم ای که خودشان نظر به حالاتی که ما در چند سال دیدیم اینا باید سر همسایه ما بالخصوص سر پاکستان زیاد فشار بیاره، اونا باید این پالیسی خود تغییر بیاره، تغییر به این معنی باشه که سر پاکستان فشار بیاره و مشترکاً با اردوی ملی حتی پاکستان مشترکاً زیر فشاری که اونا وارد میکنن تروریست را نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه تحت کنترل بیارن، این باعث آوردن صلح و پایان جنگ شوه. و در این زمان موازی به آن باید مسائل دیالوگ سیاسی روی کار شوه، چرا به جنگ هیچ وقت یک معضله به انجام نرسیده.
کریمی صاحب، گزارش هایی که به نشر رسیده احتمال میره که امریکا در استراتژی جدید خود بالای افزایش شمار سربازان امریکایی در افغانستان تاکید کنه، این تصمیم اگر گرفته شود چقدر میتونه در افغانستان مؤثر واقع شود؟
از ابتدا امریکایا نمی آمدن، وقتی که آمدن باز باید نمی برآمدن. اینمی برآمدن امریکایا داد با دشمن زمینه اجیر مساعد کرد که سالای بهتر را به دست بیاره. دیگه به اون وقت اگر امریکایا نمی برآمدن شاید نتایج خوبتر به دست می آوردیم نسبت به نتایج منفی که امروز ما فکر میکنیم. بهترین شکلش ایست که خود اردوی ملی را با پای استاده کنه و سالای ثقیل و سالای موثرتر برش بده، قوای هوایی را مجهزتر بسازه، او شاید موثرتر باشه نسبت به اینکه نه خودشان دوباره در جنگ داخل شوند.
جنرال شیر محمد کریمی، لوی دریستیز پیشین اردوی ملی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
ادامه بحث ها در خصوص استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و وضعیت وخیم امنیتی در این کشور مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل میدهد. روزنامه مسیر در سرمقالهش پرسیده است که در استراتژی جدید امریکا برای افغانستان موضوع فشار بالای پاکستان مطرح است یا نه؟ سرمقاله نویس گفته است که قرار بود ماه گذشته رئیس جمهور امریکا استراتژیش در مورد افغانستان را اعلام کند، اما تا هنوز نیز این کار صورت نگرفته است. سرمقاله نویس میگوید که مردم افغانستان انتظار دارند در استراتژی جدید امریکا به جای جنگ پروسه صلح برجسته باشد، اما چنین به نظر نمی رسد. در سرمقاله به نقل از جیمز ماتیز وزیر دفاع امریکا آمده است که استراتژی جدید امریکا تنها بالای افغانستان تمرکز نخواهد داشت، بلکه منطقه نیز شامل آن خواهد بود. سرمقاله نویس نوشته که اشاره وزیر دفاع امریکا به پناهگاه‌های امن مخالفان مسلح در خاک پاکستان است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش گفته است که پاکستان به حیث حامی گروه‌های تروریستی باید بیشتر رسوا شود. سرمقاله نویس میگوید که پاکستان نسبت به هر زمان دیگر با فشارهای زیاد جهانی روبرو بوده و سعی میکند با راه اندازی نشست‌های چند جانبه خود را از این فشارها نجات دهد. سرمقاله نویس نوشته است حکومت افغانستان واضح ساخته که اسناد و شواهد کافی درباره حمایت پاکستان از تروریسم به ناتو و مقامات امریکایی سپرده است. اما سرمقاله نویس گفته که پاکستان بسیار منزوی شده و افغانستان از این فرصت باید استفاده بیشتر بکند. روزنامه ویسا در سرمقالش به وضعیت امنیتی اشاره کرده و گفته است که حالا ناامنی شهر کابل را نیز تهدید می کند. با باور سرمقاله نویس، به خاطر تأمین امنیت مقامات شهر کابل به زندان مبدل شده و در هیچ جای این شهر کسی محفوظ نیست.
حالا هم بیایید که پیام‌های برخی از شنونده‌های رادیو آزادی را بشنویم.
از پیام‌های شما.
ما در شوره ملولین تنخوا داریم. هر روز میایم، یک ماه بعد دو ماه بعد میایم، ما را ماشام اونها میدن، ما را آزار میدن. امروز بیا، امروز بیا. سه ماه چهارم میشه که هر وقت ما میایم، تنخوامون را رئیسان نمیدن.
من یکی از بازماندگان اردوی ملی ام. فرزند یک معلول و معیوب می باشم. پدرم در 1391 معلول و معیوب گردید به اثر انفجار مین دشمن و دوسیه معلولیت خود را جور نمود. مدت ده ماه می شود که برایش معاش نرسیده.
نام ما زمانم دی محبوب الله دولت درخشان خبر کوما. زمانگا تنخا ملولین شوادان ملولین دی. هر وقت منگا تنگل که هر وقت وچی رزی رزی زمان تنخا دی نرکی.
یکی از معلولای درخشان در باره این شهدا و معلولین دو سال میشه که ما کار شهدا و معلولین درست کردیم. هر روز میگه که این شده اون شده رشتا میکنن شما میکنن.
پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید. دهاتن از باشنده های ولایت سمنگان به خاطر تیراندازی بالای فرزانه یک دختر جوان در این ولایت که او در اثر آن کشته شد اعتراض کردند و یک گرد همایی را برگزار نمودند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
نیلوفر یکی از بستگان این دختر میگوید فرزانه با فیر مرمی پلیس کشته شده و باید قاتلین آن گرفتار و مجازات شوند.
حادثه ناگوار که بر فامیل ما وقوع پیوست برای خدمتگزاران واضح و آشکار است که در روز روشن بالای خانه ما از طرف پلیس حمله شده بدون کدام معضله قانونی فیر سرش.
نجیب الله دانش رئیس شبکه جامعه مدنی ولایت سمنگان که این عمل کرده پلیس را ناشی از غیر مسلکی بودن آن میخواند میگوید باید عاملین این قتل گرفتار و به اشد مجازات محکوم شوند.
و ایره هم در قانون اساسی آمده که شخص از تعرض مسئول است. اما در حالی که شما عملا میبینید بسیار به شکل فجیانه نیروهای امنیتی ما میرن بالای خانه تجاوز میکنن و یک دختر جوان تحصیل کرده را به شکل بسیار فجیانه و ناجوان مردانه به قتل میرسانند.
اینجا همه مردم خشمگینند و خواهان به کیفر رسانیدن قاتلین فرزانه. فرزانه به گفته آنها تحصیل کرده که بدون هیچ جرمی به قتل رسیده است. آنها میگویند چند روزی پیش پلیس بر اساس راپور غلطی که از محفل قمار دریافت کرده بود وارد منزل فرزانه شد و بدون اینکه کسی بالایش فیر کند فرزانه را که مصروف تهیه افطاری بود با ضرب گلوله به قتل رسانید.
پلیس ولایت سمنگان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده. آنتونیو گوترس امروز در توییتر خود نوشت که برای مذاکرات با حکومت و مردم افغانستان به این کشور رسیده است. مقام‌های هلمند از درگیری میان دو گروه طالبان در دشت سامینار واقع در میان ولسوالی‌های گرشک و موسی قلعه این ولایت خبر می‌دهند. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد که امرالله صالح دلیل استعفایش را واضح سازد. آقای صالح دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که از مقام وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی کنارگیری کرده است. مقام‌های لندن میگویند در نتیجه آتش سوزی شدید در یک برج مسکونی در غرب این شهر شماری از افراد کشته و زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موارد را مستندسازی کرده که در آن معاش کارگرانی که مکانهایش را برای جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه میسازند پرداخت نشده. و مقام ها و نزدیکان اوتو وارمبیر مواصل امریکایی میگویند او به امریکا بازگشته اما در حالت کوما به سر میبرد. این مواصل پس از سپری کردن یک سال در زندان در کره شمالی آزاد شد.
حالا هم از رادیو آزادی برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام، شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. با امید این که لحظات زندگی شما به خوشی سپری شود، بار دیگر برنامه کاروان زهر آماده نشر شده است. من نورالا شایان همراه با همکارانم در این برنامه با شما هستیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید. مطالب این برنامه را بعداً برایتان معرفی خواهم کرد، اما پیش از آن رویدادهای مهم هفته گذشته را آماده نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان مواد مخدر را وسیله تروریسم نوین عنوان کرد. محمد اشرف غنی این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان کنفرانس پروسی کابل بیان کرد. وی در کنار موضوعات دیگر مواد مخدر را وسیله مهم تروریسم خواند و گفت که این کار از نظر دین مقدس اسلام مردود است. در این کنفرانس نزدیک به 20 کشور منطقه و جهان و شمار سازمان‌های جهانی اشتراک داشتند. قماندانی امنی کابل میگوید 3 تن را به اتهام قاچاق 20 کیلوگرم هیروئین گرفتار نمودند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت این مقدار هیروئین در یک اراده واسطه نو لند کروزر از ولایت بدخشان به کابل انتقال داده شده بود و در مربوطات ولسوالی بگرامی ولایت کابل توسط منصوبین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی زون 101 آسمایی ضبط شد. آقای مجاهد افزود که 3 قاچاقبر دستگیر شده در اعترافشان به پلیس گفتند که می‌خواستند این مقدار هیروئین را به گونه پرچون در کابل به فروش برسانند. و 4 فرد به اتهام قاچاق مواد مخدر در هرات گرفتار شدند. پلیس ولایت هرات 4 فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر را همراه با 13 کیلوگرم هیروئین و کریستال دستگیر کرده است. مقامات میگویند که این افراد همراه با 2 موتر کرولا و سراچه از منطقه میرداوت ولسوالی گذره دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات به رادیو آزادی گفته است که این مقدار مواد مخدر به صورت ماهرانه در بدنه 2 موتر جاسازی شده بود که در یکی از پست‌های امنیتی در منطقه میرداوت ولسوالی گذره به دست آمد. با گفته وی دوسیه‌های افراد دستگیر شده ترتیب گردیده و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه به جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است. بار دیگر شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم و در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان داریم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان نزدیک به 3 ماه اول سال 1396 خورشیدی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای کشفی 28 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل بازداشت کردند.
به افراد که بازداشت شدند افراد هستند که اکثرت از اینا خواستن مواد هیروئین هستند داخل بدن خواهند کابل به دیلی انتقال کنند.
تفصیل این موضوع را در یک گزارش بعداً خواهید شنید. ادارات مختلف اکنون بر ضد مواد مخدر در افغانستان کار می کنند. شمار از اعضای پلیسی جرگه تعداد این ادارات را سبب پراگندگی کارها می دانند. اما وزارت مبارزه با مواد مخدر تأکید بر کار مشترک همه ادارات دارد.
اگر تمام این ادارات منسجم شوند و با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مدغم شوند، رهبری واحد به وجود می آید.
باشندگان ولایت پکتیا از خرید و فروش آزاد مواد مخدر در شهر گردیز شکایت دارند. همچنان در برنامه روان از حال فرد میگوییم برایتان که معتاد به مواد مخدر بوده و حالا صحتیاب شده است.
بعد از اون تصمیم گرفتیم آمدیم در شبخانه خود بستر کردیم، اینا پلان وظیفه گرفتیم، آشپز هستیم.
و در پایان این برنامه یک درامه را نیز خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و مطالب تا پایان ما را همراهی کنید. و حال می پردازیم به نخستین مطلب این مجله خبری. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان نزدیک به 3 ماه اول سال 1396 خورشیدی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای کشفی 28 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل دستگیر کرده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت این افراد در پیوند به انتقال هیروئین، چرس و مشروبات الکلی از کابل به شهرهای دیلی و دبی دستگیر شدند که دوسیه‌هایشان تحت بررسی قرار دارد. از سوی هم معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در سال روان تمرکز اصلی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بالای شبکه‌های بزرگ مافیایی است که میخواهند با شیوه‌های جدید مواد مخدر را انتقال دهند. در این مورد عبادالله هنانزی گزارش میدهد.
مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند در جمع افراد دستگیر شده یک خانم نیز شامل است که در بطن خود هیروئین را جابجا نموده بود. خالد موحد سخنگوی این مرکز برای رادیو آزادی گفت در جریان نزدیک به 3 ماه گذشته پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای کشفی 28 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل دستگیر نمودند که به طور مجموعی بیش از 18 کیلوگرم هیروئین و چرس را از کابل به دهلی و دبی و 60 لیتر مشروبات الکلی را از دبی به کابل انتقال می دادند. وی می افزاید که افراد یاد شده با دوسیه های نسبتیشان در این مرکز مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دارند.
افرادی که بازداشت شدند افراد هستند که اکثرت از اینا خواستن مواد هیروئین داخل بطن خود از کابل به دیلی انتقال کنند. توسط پلیس بیدار و منصوبین عدلی و قضایی مرکز مبارزه استقاد مواد مخدر در میدان هوایی بین الملی آمد کرزی بازداشت شدند.
قبل از این پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفته بود که مانع هر گونه قاچاق در این میدان می شوند. سید گلاقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز نموده بود که قاچاق بران تلاش می کنند با شیوه های مختلف و فعالیت هایشان ادامه بدهند، ولی پلیس مبارزه با مواد مخدر مانع این فعالیت هایشان می شوند. مسئولان امنیتی میدان هوایی کابل در حال از دستاوردهایشان حرف میزنند که شکایت های زیاد از سوی برخی اعضای شورای ملی بالای آنها صورت میگیرد و حتی از ادامه فعالیت قاچاقبران و رفت آمد آنان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل انتقاد میکنند. از سوی دیگر سید مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از شیوه های مختلف استفاده میکنند که کار را برای پلیس مبارزه با مواد مخدر مشکل ساخته است، اما با آن هم پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از انتقال مواد مخدر دستاوردهای خوبی دارد.
قاچاقبران و مافیا مواد مخدر شیوه های قاچاق خود همواره تغییر و این تغییر دادن شیوه ها کار را بر روی وزارت امور داخله که ما باید قوای ترتیب کننده قانون مبارزه با مواد مخدر هستیم سخت‌تر می‌کنه. باز هم بدید پرسنل کشفی استخباراتی ما فعالیت هایشان چشمگیر است. خوشبختانه ما ضربه بسیار مهلکی را بر پیکر مافیای مواد مخدر ضربه بسیار سنگین را وارد کردیم.
بر اساس گفته های مسئولان مبارزه با مواد مخدر بیشتر زنان و دختران در ترافیک مواد مخدر دخیلن که مواد مخدر را در بطنشان جابجا می سازند. در همین حال شمار از اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر پلیس جرگه افغانستان هرچند این گونه دستگیری ها را تاثیرگذار می خواند، اما می گویند که مبارزه علیه مواد مخدر باید جدی تر شود و قاچاقبران بزرگ به پنجه قانون سپرده شوند.
در رابطه به این موضوع عبادالله هنانزی با شهزاده شاهد عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگی افغانستان مصاحبه را نیز انجام داده است و در نخست از وی در مورد تاثیرگذاری این بازداشت ها در امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری قاچاق این پدیده پرسیده است.
به نظر ما یک اقدام خوب است که مبارزه کرده و قاچاقبران را گرفتار کرده، ولی متاسفانه این علامه ای است که قاچاق زیاد شده.
شاید صاحب در گذشته ها شما را از اعضای شورای ملی و شخصا کمیسیون شما هم انتقادات داشتند که گویا قاچاقبران بزرگ گرفتار نمیشن و تنها کسایی گرفتار میشن که به سطح کوچک در این کاربار دخیل هستند. واقعا چنین چیزی است از دید شما یا خیر؟
معلم منتقدی هستیم که قاچاقبرای بزرگ و کلان که به سطح ملی و منطقوی و جهانی قاچاق میکنه و او بسیار زیاد متضرر نیست. شما خود طرفداری قاچاقبرای کوچک و بیچارم نیستیم. خوب است که گرفتار شوه، ولی با یه گرفتاری قاچاق کم نمیشه و اصل قاچاقبرا که است او به سطح ملی و منطقوی و حتی به سطح بین المللی قاچاقبرا است. حتی معلوم شده که اشخاص است بعضی تعالی گرفتارم نشده. به این اندازه یا به این شکل مبارزه به نظر ما یک مبارزه کامیاب نیست.
شاید سب چی نیاز است؟ چی باید شود به خاطر بهبودی هرچی بیشتر کارها و ای که مانی از قاچاق مواد مخدر در خصوصا در میدانهای هوایی افغانستان شوند؟
خوب است به سطح ملی با دولت افغانستان، با مردم افغانستان و با همکارانش که در افغانستان امنیت میه، یک عدالت تامین شوه و صداقت بکار است. به نظر ما اگر وضعیت به این اندازه باشه یا به این شکل باشه، مردم استفاده میکنه یا در فکر استفاده است، بکار است که به اصول رعایت شوه یا به اصول احترام شوه.
شاید بسیار زیاد تشکر از اینکه ما را وقت دادید.
تشکر از شما.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شماری از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تعداد ادارات مبارزه علیه مواد مخدر عامل پراکندگی کارها در این راستا خوانده می شود. نقیب الله محبت، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، میگوید برای حل این مشکل نیاز است که یک اداره واحد به وجود آید تا مبارزه با این پدیده منسجم شود. اما وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مبارزه با این پدیده را چند بودی می خواند و تاکید می ورزد تمام ادارات باید به صورت مشترکانه در این راستا کار نمایند. در این مورد عبادالله هنانزی گزارش آماده ساخته که فرشته ندا آن را ارائه می کند.
بانک حکومت افغانستان برای مبارزه علیه مواد مخدر ادارات متعدد را ایجاد کرده، اما هنوز خبری از موثریت این مبارزه حس نمی شود. بانک تعداد از مقام ها هر یکی از این ادارات را در جایش مهم می داند، اما کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه تعداد ادارات را باعث پراکندگی می داند. نقیب الله محبت، عضوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی پیشنهاد می کند اداراتی که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم بر ضد مواد مخدر مبارزه می کنند باید تحت یک اداره واحد قرار گیرند.
اگر تمام این ادارات منسجم شوند و با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مدغم شوند، رهبری واحد به وجود میاد و مرجع مسئولیت پذیری معلوم خواهد شد و میتوانند که در برابر کارکردها و دستاوردهایشان پاسخگو باشند.
فعلا در پهلوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت داخله یک معینت خیش را به این مبارزه اختصاص داده و یک مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نیز فعالیت دارد که دوسیه های تولید و قاچاق مواد مخدر در آن تعقیب می شود. افغانستان فقط یک بار در دوران حکومت طالبان شاهد صفر شدن کشت کوکنار بود که بعد از ایجاد حکومت جدید در اوایل یک اداره کوچک به سطح ریاست ایجاد شد تا در این زمینه کار کند. با گذشت زمان و رو آوردن دهاقین به کشت کوکنار، افغانستان تعداد ادارات را زیاد نمود، اما مقام های پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز تایید می کنند که تعداد ادارات سبب بی‌نتیجه ماندن مبارزه چند سال گذشته شده است. محمد ابراهیم از هر معین پیشین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که یک نهاد و رهبری واحد در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می تواند تلاش ها را در این زمینه به پیروزی برساند. در این حال مقام های فعلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نظر واحدی در این رابطه ندارند. محمد عثمان فروتن، رئیس عمومی پلان و پالیسی این وزارت، تعداد ادارات را مهم می خواند و می گوید که اگر اداره از عهده این کار برآمدن نمی تواند.
مشکل کلان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعداد ادارات نیست، تعداد ادارات در این راستا یک ضرورت است. ایجاد میکنه که در بعض مختلف مشکل مواد مخدر به صورت چند بودی و همزمان فعالیت صورت بگیره، مبارزه صورت بگیره.
اما جاوید احمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی این وزارت، تاکید دارد که به خاطر از بین بردن پراکندگی در کار مبارزه علیه مواد مخدر باید تعداد ادارات از بین برده شود.
این بخش ها باید همه مربوط یک نهاد شوند تا از این پراکندگی ها جلوگیری صورت گیرد. تداوی معتادان را نیز به این اداره بسپارد و بخش پلیس را نیز به همین اداره انتقال دهد تا این اداره از یک نهاد پلیسی ساز خارج شود و بتواند به صاحب رواد و به کارکردهایش پاسخگو باشد.
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان جرگه افغانستان نیز میگوید که مبارزه با مواد مخدر باید تحت یک اداره واحد به پیش برده شود. از سوی دیگر معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله هرچند موجودیت این ادارات را یک نیاز میخواند، اما میگوید زمانی که تشکیلات این معینت افزایش نیابد و امکانات کافی به دسترسشان قرار نگیرد، مبارزه با مواد مخدر نتیجه مطلوب نخواهد داشت. این در حالی است که تعداد زیاد نهادهای موازی در بخش‌های دیگر نیز وجود دارد و رئیس جمهور غنی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی وعده سپرده بود که این نهادها را از میان بردارد، کاری که تا هنوز هم عملی نشده است.
خرید و فروش مواد مخدر در شهر گردیز به گونه آزاد صورت می‌گیرد. باشندگان پکتیا از آینده فرزندانشان نگرانند و شکایت می‌کنند که حکومت در جلوگیری از آن ناکام مانده است. اینکه جریان از چه قرار است و چه نوع مواد مخدر در این شهر خرید و فروش می شود، در این مورد داوود تپان گزارش آماده کرده که نسیم شفق آن را رحمی کند.
باشنده های گردیز مرکز ولایت پکتیا می گویند خرید و فروش مواد مخدر در این شهر به صورت علنی جریان دارد و تا حال هیچ مرجع حکومتی جلو آن را نگرفته است. باشندگان شهر گردیز نگرانند که آینده آنان با تهدیدات روبرو خواهد بود. یکی از باشنده های شهر گردیز در این مورد گفت:
مواد مخدر پر دگر خرسی
مواد مخدر به گونه علنی به فروش می رسد. مردم فروشندگان آن را به حکومت نشان می دهد، اما کسی جلوی آن را نمی گیرد. در این شهر هر آنچه خواسته باشی پیدا می شود.
وی می گوید که برای جلوگیری از خرید و فروش مواد مخدر چند بار از ادارات امنیتی خواستند که اقدام کنند، اما به گفته وی کسی به خواست آنان توجه نکرده است. یک باشنده دیگر شهر گردیز که نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در چوک مرکزی این شهر جوار مندوی سبزی در لین غزنی در کنار مارکیت سفید و در دکانهای پایین بالاحصار پودر، چرس و تریاک به گونه آزادانه و آشکار فروخته می شود. با گفته وی این مواد مخدر به دلیل در شهر آزادانه به فروش می رسد که شماری از کارمندان ادارات کشفی خود به آن معتادند و حتی در کاربار آن نیز شریکند. تنها این چند تن نیست که از چنین مشکل شکایت دارند، بلکه شمار دیگری از باشنده های شهر گردیز نیز این مشکل را تایید می کنند. یک باشنده دیگر شهر گردیز:
من محمد سالم تخلصم احدی است. در بالاحصار شهر گردیز نیروهای اردوی ملی مستقرند و در همین جا در دکانهای بالاحصار چرس، دریاک، پودر و هر چیزی که بخواهید بفروش می رسد.
به گفته وی اگر حکومت جلو خرید و فروش و تجارت علنی مواد مخدر را در این شهر نگیرد و فروشندگان آن را مجازات نکند، شهر گردیز به بازار آزاد خرید و فروش مواد مخدر مبدل خواهد شد. در این حال مل پاسوال توریالای عبدیانی قماندان امنیه پکتیا تایید می کند که مواد مخدر در شهر گردیز خرید و فروش می شود، اما برای جلوگیری از آن پیشنهادات را به ادارات کشفی سپردند.
این نوع گزارش ها به ما هم موصلت کرده است و ما از ادارات کشفی خواستیم افرادی که آن را به فروش می رسانند و یا آن را قاچاق می نمایند آنان را دستگیر و با آنان برخورد قانونی نمایند و تعداد از این افراد را دستگیر هم کرده ایم و آنان را به سارنوالی معرفی نموده ایم.
وی می افزاید تعداد از افرادی که از سوی ادارات کشفی گرفتار شده اند به سارنوالی معرفی گردیده اند. اما مردم هنوز هم باور ندارند که ارگانهای کشفی و امنیتی پکتیا این افراد را دستگیر و مجازات کرده باشند.
باشندگان ولایت پکتیا از خرید فروش آزاد مواد مخدر در شهر گردیز شکایت می کنند و از آینده فرزندانشان نگرانند، اما از طرف دیگر کسانی که به این پدیده معتادند تلاش دارند تا از مواد مخدر نجات یافته و به زندگی عادیشان ادامه دهند. ذبیح الله منگل نیز از جمله این افراد است که به پودر معتاد شده بود اما حالا صحت‌یاب شده است و در یکی از ادارات غیر دولتی آشپز است. این که وی به خاطر صحت‌یاب شدنش چی راههایی را طی کرده است، در این مورد محمد عیاس راپور آماده ساخته است که نظیفه محبوبی آن را رحمی کند.
ذبیح الله منگل در گذشته معتاد به مواد مخدر بود، رنگ زرد و لباس های ناپاک بر تن داشت. در کوچه ها و پس کوچه ها شب روز را سپری می کرد، اما حالا به زندگی عادی برگشته است. لباس های پاک بر تن دارد و در یکی از ادارات شخصی آشپز است. از خودش میشنویم که وی برای بازیافتن صحتش از چه مراحل گذشته است.
وقتی نشه میکدیم نه زندگی برای ما مزه میداد نه مو اولادا به ما مزه میداد. 8 سال یا 7 سال سر ما تیر شده دینی بدبختی. یک روز نشه میکدیم در خانه شده بودیم، ترک محمد برای ما میگه پدر جان عروسی پلانکی است، ایره که تو در نشه میتی برای ما کالا که بخرب شو بود. چرت زدیم که این دختره که خورده تی رقم گب زد بره تا ایندی از ای چی رقم میشه، ایندی ما چی رقم میشه. بعد از او تصمیم گرفتیم آمدیم در شبخانه، خدا بستر کردیم، اینه پلن وزیپا گرفتیم، مشپز هستیم، میبینین که حال شروع پخته میکنیم، اینه یک جای بامیه پخته کردیم خاطر شام پلن ما خوش هستیم، یک لغمه نانه با مو بچه های خود با مو پامیل خود میبریم.
منگل میگوید خود اراده کرد که نشه را ترک کند. وی در حالت به شفاخانه رفته که تمام بدنش می لرزید. گفتارش نامنظم و درست راه رفتن نمی توانست. احسان الله یک تن از کارمندان شفاخانه در مورد منگل چنین می گوید.
منگل معتاد بود. وقتی که به شفاخانه آمد حالتش بسیار خراب بود. رنگش زرد، وزنش از دست داده بود. همچنان مشکلات پامیلی داشت، از خانه کشیده بود، با پامیل روابط نداشت. ما او را بستر کردیم. بعد از مرحله اول چون او یک آدم فعال بود، ما او را در فعالیت های روزمره شریک ساختیم. منگل پلنجور است.
شماری از مردم به این فکرند که افراد معتاد قابل تداوی نیستند. به گفته آنان اگر یک معتاد تداوی هم شود، باز هم بار دوش فامیل و جامعه خواهد شد. اما رئیس دفتر منگل این موضوع را رد می کند.
منگل بسیار مهارت ها داره، بسیار مختلف نوع خوراک ها پخته می کرد، نظافت بسیار اعلی داره، به خاطر عظیم ما ایرا آشپز مقرر کردیم.
منگل هفته یک بار پیش خانواده اش می رود، خانواده ای که در گذشته از وی نفرت داشت، اما حالا چشم انتظارش هستند. پوپل یکی از اعضای خانواده منگل درباره زندگی گذشته او چنین می گوید.
منگل بسیار خرد بود که پدرش فوت کرد. در بخش تداوی با وی بسیار زحمت کشیدم. 2 سال می شود که تئاتر را ترک کرده و با فامیل خود روابط خوب دارد.
منگل با بازیافتن صحتش و کار در یکی از ادارات شخصی ثابت ساخته که معتاد قابل تداوی است. اگر شخص معتاد به ترک مواد نشاور اراده قوی داشته باشد، می تواند از چنین وضعیت خود را نجات دهد.
و رسیدیم به پایان این برنامه. در پایان درامی را خواهید شنید که داستان یک فرد معتاد به تریاک را به تصویر کشیده است. کمال به تریاک معتاد است و همواره در مقابل اطفال کوچکش از تریاک استفاده می کند. اما خانمش عایشه او را از این کار منع ساخته و می گوید که نباید در مقابل اطفال تریاک استفاده کند. کمال از این نصیحت عایشه عصبانی می شود و گلاس را به طرفش پرتاب می کند. این که بعد از آن چی می شود در دراما بشنوید.
خیریت سوزن که طرفم بد به سیل میکنی، ای چی گپ است؟
چرا بد به طرف سیل نکنم؟ امی کار از کدن است؟
کدام کار میگی؟
اوف دلم کفید، از دست که هر روز برات میگم که تریاق نخو نخو، اما تو کی گپ کسی را گوش میکنی؟
ایخو گپ سابقه است، ایره بگو که امروز چرا قارستی؟
وای از برای خدا، از دست تو خود تمام قریه زنها مرا تانه میتن. در روزی که میرم کلگی برم میرگونه زن کماله که در یکی آمد، چطور کنم از دست تو مردکم بسر ندارم در بین مردم؟
ایان خو گپ سابقه است، 20 سال امرایم تیر کدی، امرای تانه زدن مردم عادت کدی، ایره بگو که قار امروزت بخاطر چیست؟
وای از برای خدا، تو از اصلاح شدن خلاص هستی. اما به خاطر خدا زندگی اولادایت تباه نکو، از خدا به شرم مردک.
تو چی میگی؟ خیال کردی که اولادات تنها هستوست؟ یعنی من هیچ در قصهشان نیستم؟
خی اولادا که هستوست، چرا در مقابلشان تو بیپرواستی؟
چی بیپروایی کردیم؟
در پیش روی اولادای تریاک نخو و مردک چه قبرت بگویم روی خدا رو ببین.
این کار خو همیشه میکنم. این خو کدام گفه بد نیست، پروا نداره گمش کن.
چرا پروا نداره؟ وقت اولادا تریاک خوردن تو رو ببینن فکر میکنن که این کار خوب است، اونمو آسا آسا اون تریاکی میشن.
برو بابا نمیشن تریاکی. چی میگی تو؟
چرا نمیشه؟ فرید خو خورد بچگک است، 7 سال داره. از برای خدا هر کاری که تو بکنی اون طرف تو دیده اونمو کارا میکنه.
خی چطور کنم؟ حال دلت هست که هر وقتی که تریاک میخورم بروم از خانه بیرون؟
وای مکای، گفتیم در کجا؟ گفتیم که تو از خانه بیرون برو. گفتم که در خانه دیگه برو، دروازه را بسته کن و هر زار و زقومی که هست امور در هموجه بکش که کس نبینه.
خوینه تو بگو، این کار خو میکنم. دیگه چی گفتنی داری؟ بگو
دیگه. ای که تریاک لعنتی رو در جای پتو پنان کو. دیروز بوتل تریاک در پیش روی گلگین مانده بودی، ما از دست اولادا پتش کردم.
دیگه حوصله ندارم که هم تریاک پت بکشم هم از پیش اولادا پت کنم. تو بیخی از اولادا با من پولیس ساختی بابا.
خب با پت کردن پیسه خو خوب حوصله داری و در بکسکت 12 دانه قلفا مندازی. حال تریاک نمیشه که دمو بکس پت کنی.
توی تو گب میزنی که فکر کردی که تو شوی هستی و من زن. ما حال امراید کار دارم. کی دیگه؟
الو وی ما میگم مرده کنه قاره غذاب خدا
دمی. فرقت که گلاس میخورد که از شری زبان چلچلیت خلاص میشد. افسوس که نخورد.
تریاک اینجا کی مونده؟
نوریه؟ نوریه؟
چی میگی بابا؟ اینه دستی کده میایو؟
خدایت من از شهر از این رقم شوی خلاص کدگه.
اینه بابا آمدم. چی میگفتی؟
گل مادر خود، این بوتل تریاک پدر ده اینجا چی میکنه؟
نمیفهمم بابا، شاید پدرم خورده باشه.
ای از برای خدا، من خواستو بوتلش دیدم تریاک زیاد در داخلش بود.
یک 2 ساعت پیش فرید بیدارم دمی تاخچه دستک میزد. مچم که چی میکد بابو؟
وای از برای خدا، فرید، او فرید کجاستی بچه؟ نمیفهم که بچه کجاستی.
مچم بابو بیشتر خو کوچه رفت.
فرید کجاستی گل مادر؟
وای خدای فرید بیدرکم در کجا خواد بود.
بابو بابو
همو خو بیدرم نیست که در زیر دره خواست.
اونمو فرید هست، هموش خو کده. فرید
ای خوید شور نمیخوره بابو. ای خوبی خی دستو پاش یخ کدم.
وای برای خدا خانم خراب شد. وای